لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. و همدلله توفیقی است انشاءالله خدمت آیان و بزرگواران منتخبی از آیات حج در قرآن کریم، چندین آیه به تناسب سوره مبارکه بقره و انشاءالله آل عمران و حج رو محضر مبارک دوستان عزیز بازگو کنیم که سرفصل‌های تعیین شده مجموعه مباحثی است که باید با بزرگواران طی کنیم. اما بدون مقدمه، اولین آیه‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد چندین آیه پیاپی از سوره مبارکه بقره از آیه شماره 125 و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفین ولاکفین و رکع سجود. قبل از ورود به بحثای شریفه، این نکته قابل تأمل و تذکر است که مسیر این آیات مبارکه رو در سوره شریفه بقره اگر پیگیری بفرمایید، بحث بسیار مهمی بناست در این آیه مطرح شود که نقش اساسی در تحول تمدن اسلامی و شکل گرفتن جامعه اسلامی در عصر و زمان خودش در مدینه النبی دارد و این مسئله سنگین نیست مگر تحویل و تحول قبله. بناست که به زودی خداوند سبحان به پیامبر بگوید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها. پیامبر، ما حال هوای تو رو میبینیم و بنا داریم که تو رو به سوی قبله‌ای متوجه کنیم که خوشنودی و رضایت تو در توجه به آن قبله است. با توجه به این که یک سال اندی گذشته است که رسول خدا وارد مدینه شده اند و به قبله یهود بفرمایید و به بیت المقدس، بیت المقدس نماز می‌گذارند، الان مسئله تغییر قبله مسئله حیاتی است، رسمیت دادن به قبله مسلمانان و کعبه و مسجد الحرام، اما یقینا تحولات شدیدی رو به دنبال می آورد و انعکاسات شدیدی و اعتراضاتی خواهد داشت. اگر از ابتدا پیامبر توجه به این قبله نمی کردن در مدینه، بسیار خوب کاری نبود و روشن بود، مشکلی هم نبود در این جهت. اما با توجه به این سابقه، یک باره قبله‌ای که رسمیت داده شد از آن روی گرداندن به سوی کعبه ابراهیمی با تنش و چالش جدی مواجه خواهد شد. در این زمان ها چه باید کرد از جهت اجتماعی؟ نوعا مشاهده می کنید الان همین چنین است، در طول تاریخ همین چنین بوده است. هنگامی که هوشمندی در کار قانون گذاری باشد، قبل از آن که بخواهند قانونی را رقف کنند یا تثبیت کنند، زمین سازی اجتماعی به عمل خواهد آمد. عوارض و نقایص این قانون رو در اشکال مختلفی به جامعه منتقل می کنند، مردمان متوجه می شن که این قانون ناکارآمد و ناکافی است، آنگاه تحویل قانون شکل می گیرد. خیلی راحت پذیرش اجتماعی دست می دهد. و باز برای این که بخواهند قانونی را و مقرراتی رو تصویب و تعیین برای جامعه کنند، یه پیش درآمدی و زمین سازی اجتماعی لازم است. بسیار زیبا می‌بینیم خداوند حال که بناست از آیات 140 به بعد زمینه تحویل قبله رو با همه شدت و صلابت مطرح کند، از اینجا یه سرآغازی رو میبینید در تمجید، تعریف و تثبیت مقام کعبه. لذا این زمینه سازی است برای ورود به این مبحث بسیار مهم و مدخلی برای تثبیت مقام کعبه برای ابدیت در نزد مسلمانان و موحدان. به همین خاطر خداوند چنین شروع فرمود: و از جعل البیت مثابتا للناس و امنا. دیگه آغاز میکنیم دقیقا واجه به واجه مضمون آیه شریفه رو محضر مبارک دوستان مطرح میکنیم. و گویا چنین است که باید یاد آورد پیامبر هنگامی را که ما از جعل البیت مثابتا للناس، یاد آور پیامبر هنگامی که ما قرار دادیم بیت را مثابه‌ای برای مردم. بله، کلمه البیت که در اینجا دقیقاً بر کعبه منطبق شده است قابل تأمل است. الف لام که کاملاً مشخص و روشن می‌کند که بیت، بیت خاصی است که مد نظر است. اما واژه بیت در لغت ریشه و مشتقات این کلمه را که نگاه می‌کنیم بسیار کمک می‌کند به فهم بهتر معنا. مجموعه حوادث و اموری که در شب شکل می‌گیرد به نوعی از مشتقات این کلمه در اون در قرآن و در لغت عرب به کار برده می‌شود. به عنوان نمونه عرض می‌کنم به تصمیماتی که در شب گرفته می‌شود تبییت می‌گویند. یبیتون، اینو در آیات شریفه هم می‌بینیم به همین معنا. شبانه تصمیم گرفتند به مالا یرزا، به آنچه که تو نمی‌پسندی به خدا نمی‌پسندد، و چنین تصمیماتی رو اجرا می‌کنند پیامبر. می‌بینیم کلمه اصلا باتا، فعل باتا را بفرمایید. باتا به معنای چیست؟ یعنی ماندن در شب. جایی را باتا یبیتو می‌گوییم و بیتوته به معنای شب ماندن در جایی. در قبال زل یزدلو و زیلوله یعنی روز را در جایی به سر بردن و طی کردن. کلمه بیات به حوادثی گفته می شود که در شب شکل می گیرد و نوعا این حوادث بسا خوشایند هم نیست. به توارق اللیل، به خونریزی ها و قارت هایی که در شب شکل می گرفت بیات می گفتن در کلام عرب. کما این که آیه شریف افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتم و هم نائمون، چه امنیتی دارن مردمان که عذاب الهی بیاید اون هم در حالتی که بیاتن، در حالت تبیید و در حالت شبانه که هیچ حرکتی از اینها نتواند شکل بگیرد و نتوانند مقاومتی کنند در قبال اراده الهی. به همین خاطر با همه این مشتقاتی که اشاره کردم به مکان و محلی که انسان شب برای زندگی انتخاب می کند و شب را در آن طی می کند بیت گفته می شود. در لغت می بینیم البیت مع و لیل. اگر کسی روز رو جایی به عنوان جایگاه انتخاب کرده است این رو بیت نمی گیم. بیت صرفا به جایی گفته می شه که انسان شب در اونجا به سر میبرد و شب رو طی میکند و به نوعی در شب آرامشی رو برای خیش ایجاد میکند. پس مجموعاً واژه بیت به معنای محل استراحت و آرامش در شب است. لذا به اون چه گاه به انسان آرامش میبخشد هم بیت گفته میشود در کلام عرب. از نامهایی که به همسر میگویند در اصطلاح عرب خود واژه بیت است. اگر این عرب به اون دیگری میگفت الک بیتون، آیا همسر داری یا همسر نداری، این زودتر از خانه به ذهن می آمد. کما که در اصطلاحات عرفی پارسی ما هم هنوز ممکنه در بعض از روستاهای ما بیت رو، خانه رو به همسر هنوز به کار می برند، استعمال می کنند و کاربرد این دیده می شه. اما با این تفاوت اینجا مشاهده می فرمایید که اگر ال آمد و شد البیت، این بیت بیت خاصی است. دیگه نیاز به مضاف الیه ندارد که بیت زید باشد یا بیت امر باشد. اگر واژه البیت هر کجا که شنیدیم فقط بیتی است که متعلق به حضرت پروردگار است، مانند این که شما میگوید کتاب، به هر حال کتاب هر کتابی رو شامل میشه. اما اگر گفتید الکتاب، فقط یک کتاب به ذهن میآید، اون هم کتاب سیبوی است. به دلیل پیشتازی جلوداری جامعیت الکتاب یعنی فقط کتاب سیبوی. نجم تمام ستارگان آسمانی است، اما النجم فقط یه ستاره است، اونم ثریا، فقط ثریا است. اگر النجم شد، حج به معنای قصد است، هر کجا را که قصد کنید شما حج کرده اید، اما الحج فقط قصد خانه خداست. عمره به معنای دیدار و زیارت است، اما العمره فقط دیدار خانه خداست. خود کلمه الف و لام کار رو تمام میکند و اون انحصار و اختصاص رو تثبیت میکند، جنبه علمیت پیدا میکند. فرمود قرار دادیم ما البیت را، پس بنابراین کلمه البیت خانه خداوند و کعبه است، محلی است که در اون آرامش امنیت وجود دارد که در ادامه آیه هم می‌خوانیم که خصوصیات مأوای شب و جایگاهی که انسان شب در آن به سر می‌برد باید همین باشد. قرار دادیم بیت را مثابتاً للناس. واژه مثابه از ماده ثوب و ثواب گرفته می‌شود. خود ثوب در لغت به معنای بازگشت است، به معنای مراجعه و بازگشت. اگر ثواب رو هم ثواب میگوییم، نه ثواب با صاد، نه با سه نقطه به اصطلاح، به همین معنا گفته میشود، به دلیل اون که اعتقاد ما این است که خداوند به شیوهی بسیار عادلانه با آدمیان رفتار میکند در جهان واپسین و قیامت، مجموعه عمل انسانها رو به انسانها بر میگرداند. هذه اعمالکم ترد الیکم، این اعمال شماست که به شما داره برمیگرده. چون اعمال آدمیان با آدمیان برمیگردد، لذا با آن چه میگوییم؟ ثواب میگوییم. این ثواب الهیست، عذاب الهیست. در استعمالات دیگر همین رو میتونیم ببینیم. از جهت فقهی میدانید در فقه شیعه تصویب وجود ندارد، ما نمیپذیریم. ما تصویب در اذان رو، تصویب در اذان یعنی چه؟ یعنی اینکه بعد از اون که گفته اید حی علی الصلاح، اما به جای اون که بگوید مؤذن حی علی خیر العمل، میگوید الصلاة خیر من النوم. اسم این تصویبه از جهت فقهی، و شیعه تصویب ندارد، نمیپذیرد. چرا این رو میگن تصویب؟ چون بازگشتی است مجدد به نماز، حی علی الصلاح گفته شد، اما باز الصلاة خیر من النوم بازگشتی است به همون صلات به اعتقاد خود اهل سنت. اینو میگن تصویب، ما تصویب نداریم، به معنای بازگشت، به معنای پیشین و قبلی است که گفته شد. حالا فلسفه این چه بود دیگه دوستان آشنا هستند، بالاخره از صلات و خیر من النوم چه سیاستی و چه تدبیری اتخاذ شد برای گفتن این کلمه دیگه از بحث ما خارج است، نیازی به گفتن این موضوع نیست. مصابه از این ریشه گرفته می شود، مصابه مصاب و مصابه، مثل مقام و مقامه. خاطرتون هست اون زمانی که آقایان طلاب بیشتر بحثی رو و وقتی رو به ادب و ادبیات اختصاص میدادن، دو کتاب متداول بود، یکی مقامات حریری و یکی مقامات حمیدی. اینها مقامه بود و جمع اون مقامات، مقام و مقامه، مصاب و مصابه. پس اینا یه معنا دارن، فرقی نمی کنه. مصابه به معنای محل بازگشت و رجوع به یک معنا، اگر ریشه لغت رو بگیم. ما قرار دادیم این کعبه را و این بیت را مصابتن للناس، محلی برای بازگشت و مراجعه مردمان، یعنی انسانهایی که نیامدند که آرزوی آمدن دارند، اما اونهایی که آمدند صدها بار آرزوی بیشتری دارند. اینها منتظرن که برگردن، رجوع کنند. این آمده شد هیچگاه در این مقام قطع نمی شود و نخواهد شد، محلی است برای رفت آمد و آمد و شد بسیار انسانها و بندگان موحد خداوند. میتونیم معنای دومی هم داشته باشیم، اگر به اصل ریشه بر نگردانیم، به کلمه ثواب برگردانیم نه به ثوب، میتونیم بگیم مصابه یعنی دار و ثواب. ما خانه را، این بیت رو، مکانی قرار دادیم که در آن انبوهی، در آن بسیاری از اسباب و ابزار ثواب و فضیلت الهی نهفته شده است و قرار داده شده است. کدام ثواب بالاتر از اون که انسان بیاید و بازگردد؟ کیوم ولد من امه، مانند روزی باشد که از مادر متولد شده است. الحج و العمره ینفیان الفقر، آنچنان باشد که فقر ذات رو وجود رو از انسان بشوید و ببرد. پس اینجا دار الثواب است به دو معنا شد. ما این بیت را محل ثواب و محل فضیلت برای انسان ها قرار دادیم، ما این خانه را محل آمد و شد قرار دادیم، مگر دل می کند کسی از اینجا؟ انسان ها می روند و باز با امید بازگشت در انتظار زوی هستند که دوباره به دین مقام منی مراجعت کنند. و امنا، و ما این بیت و مقام را امن قرار دادیم. طبعا امنیتی که در اینجا مطرح می کند، بالاخره ما دو امنیت بیشتر نداریم، ما یه امنیت تشریعی داریم و یه امنیت تکوینی. امنیت تشریعی خانه و حج کاملا روشن و مسلم است. مسجد الحرام و کعبه امنیت ویژه دارد که سرزمین حرم این امنیت را دارد. استحضار دارید قبل از اسلام در جاهلیت عرب بود، اسلام تأکید و تکمیل کرد این قضیه رو، این که محدوده حرم آداب خودش رو دارد، حشیش حرم، گیاه حرم و نباتات حرم حرمت خودشون رو دارن، حیوانات در این محدود حرمت خود رو دارن، صید حرم لایجوز، در این محدود حتی حیوانات هم حرمت خودشون رو دارن، و انسانها در این محدوده. این بحث فقهی است اما مربوط به همین امنیتی است که قرآن اشاره میکند. بازگو میکنم خدمت دوستان، استهزار دارید این بحث وجود داره. اگر کسی جرمی را انجام میدهد که مستوجب حدی از حدود الهی است، اما مکان ارتکاب این جرم کجاست؟ مدینه. مکان ارتکاب جرم کجاست؟ مشهد. مکان ارتکاب جرم یه جایی است ماورای سرزمین حرم. اگر کسی جرمی را در غیر سرزمین حرم انجام دهد و اونگاه به سرزمین حرم وارد شود، اقامه حد بر او در سرزمین حرم لا یجوز، امکان نداره، لا یقام الحد. اینجا در این سرزمین به کسی که جرمش در غیر سرزمین حرم است اصلا اجازه اقامه حد در فقه داده نمی شود. هم شیعه می گوید هم اهل سنت، این رو یعنی اقامه حد نمی کنیم. این امنیت حرم رو دارد و من دخله کان آمنا، اینجا شامل حالش میشه. اگر اختلافی هست در جایی که اگر کسی در سرزمین حرم جرمی انجام داد، حالا چون سبب در خود سرزمین حرم بوده است، آیا مسبب همینجا قابل اجرا هست یا نه؟ آیا اینجا میشه حدش زد یا نمیشه؟ این اختلافه. اما در قسمت اول هیچ اختلافی نیست و مسلمه که امکان اقامه حد وجود ندارد. پس این خیلی بحث مهمی نیست، کاملا روشن. و امنیت تشریعی رو میرساند. مرتکب قتل شده است، حالا متعلقاً به استار البیت اومده است دیوار خانه کعبه پناه شده است. هیچ کی نمیتواند این رو جدا کنه، کسی نمیتواند این رو بکشد ببرد، مگر اینکه کاری کنن اسباب آبانان رو برش ببندن راهش رو که خودش رو تسلیم کنه. این رو میتوانند، اما تیراندازها از دور تک تیرانداز بزنند به مغزش مثلا نمیتونه این کارا رو بکنه. اینجا امکانش نیست. و من دخله کان آمنا، این امنیتی است که خدا به واردان به دین خانه بخشیده است. این امنیت تشریعی که اشاره کردم گاه تسری به امنیت تکوینی هم کرده، یعنی از جهت تکوینی هم طبعا این امنیت وجود دارد. اینو دقت بفرمایید. خب به هر حال یکی از حوادث بسیار مهمی که ناامنی طبیعی ایجاد میکند برای ما انسان ها اینه که 2000 سال بسازند، بعد یه پنجم دیماهی چند ثانیه بلرزد و تمام 2000 ساختمان در بم کرمان و ارگ بم و تمام اون منطقه نابود و ویران شدند. این ناامنی چیست؟ این ناامنی تکوینی است. امنیت تکوینی اینه که تکان نخورد این زمین. حالا این اطلاع داشته باشه نهایان و دوستان عزیزان، گسلی که کعبه روی اون قرار دارد از جهت زمین شناسی و ژئولوژی از استوارترین گسلهای کره خاک و کره زمین است، به گونه ای که هیچگاه این منطقه زلزله شدیدی هرگز نداشته است و نخواهد داشت. و من دخله کان آمن است. این امنیت تکوینیه. خدا به این سرزمین امان و امن داده است، این امنیت رو دارد. حالا این اومده تو حوزه های دیگه هم خودش رو نشون داده است، یعنی این بین امنیت تکوینی و تشریعی بوده، اجتماعیش هم بوده است. بالاخره همون جاهلیت عرب همین کار رو میکرد، بعد اسلام هم رسمیت داد و به شیوه عمل کرد که این امنیت ایجاد بشه. وقتی میدانستند این قربانی حدیان بالغ الکعبه، میدانستند این قربانی کعبه است، میومدن به این کوهان شتر رو یه شیاری میزدن، خونش رو میریختن روی این گردنش، روی این کوهانش، در مسیر حرکت میکرد تا دزدان و حرامیان نگاه میکردن و میدیدن که این چنین خونی بر او روی اون ریخته است و این مربوط میشه به کعبه و قربانی خانه خداست، دست نمی بردن. دزدان هم پا پس میکشیدن، امنیت رو رعایت میکردن. بعد این در فقه اسمش چی شد؟ اشعار و تقلید. اشعار و تقلید، گفتن این چیزی بندازید به گردن این گوسفندی که دارید میبرید، تقلیدش کنید این رو. این قلاده رو که به گردنش میدیدن و دست نمی آوردن جلو و دزدان پا پس میکشیدن و میرسید به منزل و حدیان بالغ الکعبه میشد. این هم از عوارض و پیامدهای این امنیت بود که ادامه پیدا کرد. پس اگر فرمود و امنن، این هر دو امنیت رو خداوند به این سرزمین و این بیت بخشیده است، چه امنیت تشریعی و قانونی، چه امنیت تکوینی و طبیعی. به دنبال اون فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اینجا دیگه جمع دوستان اختصار میکنه که من این بحث رو عرض کنم محضران بارکتون. ابتدا هم و از جهنل بیت مثابتن للناس و امنا، این جمله جمله چیست در جهت ادبی؟ جمله خبریست. اما و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، با این قرائت حفص از عاصم که در مصاحف مشاهده میکنید، این جمله جمله طلبیست، جمله انشاییست، یعنی اتخاذ کنید بگیرید از مقام ابراهیم برای خودتون نمازگاه و مصلا. عطف جمله انشائیه و طلبیه بر جمله خبریه لایجوز، این جالب نیست، مورد قبول نیست. لذا اینجا محل کلامه از جهت ادبی در آیه شریفه ای چطور شده است. به همین خاطر وقتی به قرائات سبعه مراجعه میکنید و تخذا من مقام ابراهیم مصلا، میبینید فعل تثنیه میاد به از جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. دو تا قرائت دیگه غیر از این قرائت داریم، کاری میکنن قرا، یعنی هست این قرائت، نه اینکه کاری بکنن، که جمله از حالت انشائی به حالت خبری بدل میشه و اتخاذ کردن و اتخاذ میکنن مثلا مردم از مقام ابراهیم مصلا، اون شکل جمعش رو عرض میکنم که هست، یعنی سه تا قرائت داریم. اما شاید بهترین کار که مطابق با موافق با همین قرائت جاری قرآنه، اینی که معمول است و مرسوم در نوع عطف این چنینی در ادبیات که ما یه تقدیری داریم و قلنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، تموم شد، جمله حل شد. و ما گفتیم که و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا که جمله جمله دستوری شد، یعنی ما امر کردیم، یا به شکل عبارت دیگری میتونیم تقدیر بگیریم که صراحتاً امر رو استخراج کنیم که دو جمله ما جمله انشائی باشد، هیچ ایرادی ندارد و معذور ادبی هم رفع میشه. اما ما با همون شیوهی که خداوند در اینجا گفته است دیگه با همین معنا میکنیم و گفتیم که اتخاذ کنید، به مردم گفتیم اتخاذ کنید و برگزینید از مقام ابراهیم مصلا. کلمه مقام یعنی محل اقامت، محل ایستادن ابراهیم. خب حالا به معنای عام مقام ابراهیم و کلمه مقام را اگر بازگو کنیم، یعنی این مکانی که ابراهیم آمده است به امر خدا اقامت کرده است. کجا؟ اونجا که گفت رب انی اسکنت من ذریتی به باد غیر زیزار عند بیتک المحرم. پروردگار ما آمدم اینجا در این بیابان بی آب و علف فرزندان خودم و خاندان خودم رو ساکن میکنم و به اینها سکنا میدهم. این میشه مقام ابراهیم، یعنی محدوده مکه، یعنی مسجد الحرام به همون محدودهی که ابراهیم محل اقامت هاجر و اسماعیل را قرار داده است. این معنای اولی عرض می کنم ها. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقامی که ابراهیم در اونجا اقامت کرده است به عنوان مصلا و محلی برای نماز انتخاب و اتخاذ کن. مثل این که ما اینجا منتظر معنای بهتری هستیم، یعنی این مقام رو یه مقام دیگری میدانیم، نه به معنای عام الاقامه، جایی که ابراهیم اقامت کرده است. مقام ابراهیم رو به نوعی براش علمیتی قائلیم، بله همینطور است. این مقام ابراهیمی که خداوند در اینجا مطرح میکند برای مسلمانان شناخته شده بوده است. دو نقل در اینجا وجود دارد، یعنی احتمال اول و شاید قوی تر آن است که هنگامی که ابراهیم خانه رو بنا می کرد که در آیه بعدی هم انشاءالله قسمت های اصلی آیه میاد، هنگامی که مشغول بنا خانه بود، این اسماعیل و فرزند دلبندش یه کودک 12-13 ساله است بفرمایید، یه نوجوان به اصطلاح با جسم کوچک و این چنین نیست، نه اینکه برومند پهلوان قد بلند کشیده ای باشد، زحمت اصلی رو خود دوش ابراهیم است. این خانه رو که میخواهد بلند کند نیاز به داربست دارد، نیاز به سنگبست دارد، نیاز به این دارد که به نوعی بتواند دست خودش رو به قسمت‌های بالا برساند، لذا سنگی رو اتخاذ میکرد و انتخاب میکرد که زیر پا مینهاد که بتواند قسمت‌های بالاتر رو به نوعی دستیابی داشته باشه و کارش رو انجام بدهد. این سنگ مقامی بود که ابراهیم بر اون پا میگذارد و به نوعی بر اونجا میایستاد و خانه رو تکمیل میکرد. نام اون هم در طول تاریخ شد مقام ابراهیم، سنگی که ابراهیم بر اون میایستاده است. خب شاید مثلا این جمله باشه، انس این رو میگوید، دو سه نفر از صحابی پیامبر میگن، در کتاب حج داریم در روایات و تاریخ حج و مکه که میگن ما سنگی را که ابراهیم بر روی اون می ایستاد دیدیم با اثر پای ابراهیم، یعنی ما اثر پای ابراهیم رو بر روی اون سنگ دیدیم. نام این مقام ابراهیم بوده است. حالا آیا این سنگ به اعجاز الهی به گونه ای بوده است که پای ابراهیم بر روی اون بماند؟ بحث اعجاز که دیگه حد و من این نداره، ممکنه. یا نه، دیگران آمدند و آثار قدم ابراهیم رو به عنوان یک اثر یادمان و یادگار بر روی اون سنگ حک کردند، تراشیدند که یاد پای ابراهیم و قدم ابراهیم بر روی این سنگ برای همیشه بماند. مثل اون چیزی که شما الان در خیلی جاها به عنوان چی دارید؟ قدمگاه احسنت بر شما. همین قدمگاه نزدیک نیشابور تشبردین، دیدین بالاخره اونجا اون پا که بعید است که اثر پای وجود نازنین حضرت مولانا ابوالحسن رضا باشد، اما یقینا صاحبان تیشه های تیز نیشابور اومدند و به عنوان یادگار و یک سند ماندگار که علی ابن موسی از اینجا گذر و سفر کرده است، اومدن به این سنگ رو رد پای حضرت رو روی اون تراشیدن، شد قدمگاه وجود نازنین این حجت سامن و آثار باقی جاودان تاریخی و یادگار ولایت در این سرزمین. گروهی از بزرگان و محققان این نظر را در مورد مقام ابراهیم دارند، میگن چنین سنگی بود، بعد آیندگان اومدن و این سنگ ماند. البته از جهت تاریخی مقام ابراهیم به این سنگ پیوسته به دیوار خانه بود، یعنی مانند حجر الاسود بود، این جدا نبود. این ابتدا که از مکان در صدر اسلام در زمان خود پیامبر، یعنی طواف رسول خدا بر خانه به گونه ای انجام شده است که مقام ابراهیم همچون حجر الاسود در دیوار کعبه بود، محفوظ ثابت که از مسئول بماند، طوری نشد، از بین نرود، سیلی غیره ای نبرد، به این شیوه بود کاملا در دیوار تا زمان خلیفه دوم. از مواردی که النص و الاجتهاد مرحوم سید شرف الدین لبنانی هم می نویسد همینه که خلیفه دوم دستور داد برای اینکه بالاخره عرض به خدمتون مردمان با این توجیه که مردمان وقتی طواف میکنن به یاد خدا باشن نه به یاد ابراهیم، لذا دستور داد که سنگ مقام ابراهیم را از دیوار خانه برداشتند و 4 نس که میشه همین 13 متر فعلی 27 ذراع عرض به خدمتون آوردن این طرف تر، در اینجا بنابر سوابق مطالبی که دیگران میگفتن پذیرفت قرار دادند، اینجا قرار دادند و مطاف فعلی بین خانه و مقام ایجاد شد. اهل بیت علیهم السلام امیر المؤمنین تغییری در این کار ایجاد نکردند، یعنی به نوع این رو برای پیروان خودشون رسمیت دادند، ولو اینکه اصل عمل به نوعی توسط خلیفه دوم انجام شد، اما در این حال استمراراً اهل بیت علیهم السلام همین مطاف رو رسمیت دادن و طبق اون هم طواف کردن، کمون که ما هم الان فتاوا آرا همین است و بالاخره همین مطاف رو به عنوان مطاف میپذیریم و طواف میکنیم. اما از جهت تاریخی روشنه که چنین حالتی داشت و این مقام چسبیده بود. در اون صورت و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، دیگه نماز گذاردن از من آغاز اگر باشد، از ابتداء مقام ابراهیم میتوانید اتخاذ مصلا و نمازگاه کنید. اولا نام خود ابراهیم رو در کنار مقام بردن تثبیت و جاودان کردن نام این مرد در کنار خانه است، که در آیات دیگر هم میبینیم خداوند این کار رو نسبت به ابراهیم عمل کرده است. نام کعبه با ابراهیم قرین است، یاد کعبه با ابراهیم قرین است، هیچ انفکاک از هم ندارند. لذا خداوند سبحان این دستور رو در اینجا صادر فرمود. حالا اگر مقام ابراهیم این چنینه که الان مشاهده شده، من مقام ابراهیم دیگه میشه از محاضات پس مقام، همون فتوایی که فقیهان میگویند و در حال به عنوان مصلا و نمازگاه بعد از طواف اتخاذ و انتخاب میشود. اما این دستور آمد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. البته به زیبایی مشاهده می‌فرمایید که پیوند خانه و نماز هم دیگه شکل گرفت. اولین دستور اینجا چی شد؟ دستور به صلات داده شد، مصلا. پیوستگی یه نام صلات و نام کعبه و نام خانه در کنار هم قرار گرفت. وعدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. وعدنا و ما عهد کردیم به ابراهیم و اسماعیل که تطهیر کنند بیت من را برای طواف کنندگان و رکوع کنندگان، عاکفین اقامت کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. کلمه عهدنا استحضار دارند عزیزان، ما دو گونه وصیت داریم در اسلام، الوصیت و علی قسمین، یه وصیت، یه نوع وصیت وصایا تملیکیه. وصایایی داریم که درش جنبه تملیک و جنبه مالی وجود داره، یک کسی آقا وصیت میکند بعد از مرگش، یا منجزن یا معلقن به تعبیر فقیه، وصیت میکند که این بخش از مال من رو به فلانی بدید، این ماشین من رو بدید به فلانی، این لباس های من به فلان کس داده شود. خب استحضار دارید کاملا مجاز است این وصیت تا زمانی که به ثلث بیشتر نباشد. از ثلث اگر گذشت نیاز به تنفیذ ورثه داره، ولو زحمت را آقا کشیدند اما باید ورثه تنفیذ کنند، ثلث بیشتر. اما کمتر از ثلث نیاز به تنفیذ ندارد. به اینها میگیم وصایای تملیکیه. اما ما یه وصایای دیگه ای داریم به نام وصایای عهدیه. وصایای عهدیه توصیه هایی که یه بزرگی به دیگران میکند، ولو ممکنه یه پدر به فرزندانش بکنه، اینا تو وصیتش هست. من توصیه میکنم به شما که با اهل علم بنشینید، من توصیه میکنم به شما که گرد ربا نگردید، من توصیه میکنم به شما به فلان کس زن ندهید یا زن بدهید، همین چیزهایی که مردمان گاه ممکنه توصیه میکنم اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی به تقوی الله. اینها میشه چی؟ اینها میشن وصایای عهدیه. لذا گاه اون وصیتش میفته میشه عهد، میشه و من عهد له علیه السلام الى مالک الاشتر. این عهد یعنی همون، یعنی وصایای عهدیه. وقتی انسان یه تو بزرگی یه توصیهی رو به دیگری به عنوان توصیه جدی میکنه، این رو عهد میگیم. از جهت فرق بین کلمات و واژه عهد داریم یه واژه عقد داریم، بدونید فرقش هم اینه، عقد تعهد آور است اما عهد تعهد الزامی نمیاره، تعهد اخلاقی میاره. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، یعنی توصیه کردیم ما پروردگار به ابراهیم به اسماعیل. واژه ابراهیم هم برای دوستان آشناست. ابراهیم اسماعیل مثل بسیاری از اعلام قرآن اینها چی اند؟ اینها غیر عربی اند، اینها عربی نیستن، که ایرادی هم نداره، بالاخره هیچ علمی هیچ اسمی وقتی از زبانی به زبان دیگر منتقل میشه ترجمه نمیشه. گاهی بعضی ها این یاد میاد واژگان غیر عربی در قرآن به لسان عربی مبین اخلالی وارد میکنه یا نمیکنه؟ نه، وارد نمیکنه. اولا اسامی، القاب، اعلام وقتی از هر زبان به زبان دوم منتقل میشه ترجمه که نمیشه، شما که اسم ترجمه نمیکنی چه باشد. یعنی ممکنه این تطهیری که مطرح میشه تطهیر جنبه رفعی داشته باشه و ممکن است جنبه دفعی داشته باشد. میدانیم قبل از بالاخره عرض به خدمتون، کمان که قبل از اسلام هم بوده است، آرودگی هایی که انجام می شد، رفتار هایی که کنار خانه انجام می شد، بتانی که می آوردن، خون بتی که اونجا قربانی می کردن می ریختند، در زمان ابراهیم قبل از ابراهیم هم بوده است. چون الان در آیات بعدی هم که خدمت دوستان بخوانیم می دانیم که وزیر رفع ابراهیم القواعد من البیت، ابراهیم که نمیاد خانه را اساس کند، قبل از ابراهیم خانه بنا شده. اول بیت وضع للناس، سوره مبارکه آل عمران توضیح خواهیم داد، این اولین خانه عبادی است. ابراهیم میاد بنای فرسوده شده و از بین رفته رو تجدید میکند. بله، ابراهیم که مؤسس کعبه نیست، این روشن و مسلمه که این چنینه. لذا قبل از ابراهیم ممکن است اونجا مشکلاتی وجود داشته است. انتحرا، این عیوب رو بردار ابراهیم، و این اگر ناپاکی و قذارتی است در اونجا بردار و پاکیزه کن، آماده کن خانه را. اما اگر جنبه دفعی داشته باشه که این اقواس، نه جنبه رفعی، یعنی ابراهیم کاری بکن که من بعد این خانه حدود اون پاکیزه بماند، اگر قذارتی ندارد این پاکیزگی مستمر باشد. در انما یرید الله چه میفرمایید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مگر اینها رجسی داشتن که حالا خداوند این رجس رو بخواد ببرد و پاکشون کند؟ پاسخ چیه اینجا؟ میگه ما این حالت رفعی ندارد این تطهیر الهی، این جنبه دفعی داره. یعنی نه این که بوده است قذارتی، نه قذارتی نبوده، و این نبودن قذارت را و پاکی را خداوند اراده کرده است که تا ابدیت استمرار پیدا کند. این جنبه دفعی پیدا میکند. انتحرا بیتیه، گفتیم که خانه ما را پاکیزه کن. شما ابراهیم و اسماعیل برای طائفین، طوف به حرکتی میگویند که انتهای اون ابتدای اون باشد، حرکتی که نقطه آغاز اون با انتهای اون یک جا جمع میشه، این میشه طوف. حالا ممکنه جنبه تدویری داشته باشه، ممکنه جنبه تدویری نداشته باشه، بیزی باشه، حرکتی که اینچنینی باشه دیگه، قطر دیگه ای نداشته باشه، به این حرکت طواف گفته می شود. طائف روشن است، طائفین، طواف کنندگان خانه من. و عاکفین، کلمه عاکف از ماده عکوف به معنای اقامت، به معنای لزوم، لزوم و پیوستگی. عکوف به معنای پای چیزی ثابت مسلم شدن. عاکف به این معنا یعنی اون کسانی که در جایی ساکنند و حرکت نمی کنند. یعنی الان شما می فرمایید نسبت به مسجد تابناک حضرت رضا می فرمایید زائرین و مجاورین. کسانی که مقیم یک شهر دیارند به اینها عاکف گفته میشه. این به خود قرآن دقت کنید، یکسان است این خانه برای دو کس، العاکف و الباد. باد بادی، یعنی آن کسی که می آید آشکار می شود و می رود، یعنی مسافران. عاکف یعنی ساکنان مکه. این خانه را آماده کنید برای طواف کنندگان و برای خود این اهل وکوف، اینهایی که اینجا هستند و عاکفند و می خوان بهتر و بیشتر آشنای با خانه باشند. البته معنای دومی هم می تونیم داشته باشیم، چون در طواف چی وجود داره؟ حرکت. در وکوف سکون. برای آنها که گرد این خانه میکردن یا نشستن و جمال این کعبه رو میبینن، چون میگید از نظر الی الکعبه عبادت دیگه، بالاخره اینها میشن عاکف، اونایی که ساکنن تو اینجا یعنی ایستاده اند، یا اونها که در حال حرکتن گرد این خانه. البته معنای اول خب بهتر است. و رکع سجود، کلمه رکع جمع راکع، و سجد و سجود جمع ساجد. و رکع سجود در اینجا، واجه سجود، وزن سجود، فعول، هم معنای مستری دارد هم جنبه جمعی دارد، که اینجا جمعه. و رکع سجود، رکوع و سجود. کلمه رکوع وقتی آمد دیگه مطلب روشن است، به دلیل این که می دانیم روشن است در نزد دوستان عزیز. ما در اسلام رکوع هیچ جا نداریم جز یک جا، اونم در نماز. سجده بله، سجده نهایت خضوع و غایت خضوع است. گاه شما سجده شکر دارید، گاه سجده تلاوت دارید، گاه اما رکوع هم داریم، یعنی شده است هیچگاه در اسلام اجازه بدن اگر کسی بخواد برای رضای خداوند کاری انجام بده رکوعی بکنه خارج از نماز؟ ما رکوع خارج از نماز نداریم. بنابراین اگر گفتند ارکعوا مع الراکعین، یعنی چی معناش؟ یعنی صلوا مع المصلین، یعنی این شرط ادله جماعت، بریم با نمازگزاران نماز بخونید، یعنی نمازتون رو به جماعت بخونید. پس کلمه رکوع وقتی کنار سجود قرار گرفت دیگه بدون تردید یعنی الصلاح، الصلاح این خانه را آماده کنید برای مصلین. در یک آیه دو بار به نماز در کنار کعبه چه میکنه خداوند؟ اشاره میکنه. و رکع سجود، بهترین مکان، بهترین مقام، هر کجا رو کنید کعبه پیش روی شما آماده است برای اینکه تواضع و ادب خودتون رو نشان بدید و سجده کنید به درگاه الهی. پس بنابراین ببینید از اول آیه شریفه این چنین فرمود که ما قرار دادیم این بیت را و این خانه را. گفتیم کلمه بیت اساسا در ذاتش ارتباط با شب است. و جعلنا اللیل سکنا، شب عامل تسکین داده شد، قرار داده شد از روی سوی خداوند. خانه محل آرامش است. اگر این خانه خانه خدا باشد که در یک آیه دو مرتبه تاکید شد، یکی البیت یکی بیتی، پس این خانه محل چیست؟ آرامش. لذا الان عرض کردم میگید نگاه کردن به این کعبه هم عبادت است، آرامش به انسان میدهد. مصابه است، محل آمده شد. هیچگاه نبوده است که این متاف خالی باشد در طول تاریخ، همیشه آمده شدها بر روی این متاف دیده شده است و مصابه بوده است و آمده شد و رفت آمده برای انسان ها. امنیت، امنیت تجمیمی و امنیت تشریعی هر دو در اینجا وجود دارد. و انگاه و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، و یه فعل در تقدیر گرفتیم، دستور آمد که از اینجا به عنوان یک مصلایی، به عنوان یک نمازگاهی از مقام ابراهیم استفاده کنید که یادمان ابراهیم هم زنده بماند. دستور اکید آمد، یعنی بیانی توصیه شد به ابراهیم و اسماعیل برای پاکسازی خانه و شروع کار و به نوعی رونق دوباره سرزمین کعبه برای طواف کنندگان، عاکفین، ساکنان، نمازگزاران. حالا و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، که اگر اجازه بفرمایید استراحت دوستان بفرمایند و انشاءالله باز ادامه آیات رو محترم بارکتون پیگیری کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.